بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرا رسیدن عید سعید قدیر را به پیشگاه مقدس ولیعصر و نایبه شایستشون مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می‌کنند. امیدواریم خدای متعال به برکت این عید و صاحب این عید عنایت خاصی به نظام ما و به خصوص به دستگاه‌های فرهنگی و علمی و آموزشی ما عنایت بفرماید که حرکتش به طرف اون چه مرضی خدا هست شتاب بگیر. از ابتدایی ترین مسائلی که حضرت امام رضوان الله علیه در آغاز انقلاب روش تکیه می‌فرمودند و تأکید شدید داشتند، مسئله اسلامی شدن دانشگاه ها و به طور کلی فرهنگ کشور به تعبیر خود ایشون به معنای جامعش بود. و از همون روزها این دغدغه در دوستداران انقلاب وجود داشته و گاهی در سینه بعضی ها هم چون شعله فروزان گهگاهی خودش رو نشون می داده. حرکت هایی هم کمابیش انجام گرفته. اگر در یه جمله عرض بکنم که این ساختمانی که ملاحظه می فرمایید، این مؤسسه اصولا در جهت اسلامی شدن دانشگاه به وجود آمده. ولی همینطور که می دونیم عملا اون چه مطلوب بوده هنوز تحقق پیدا نکرد. خود این مسئله جای تأمل داره که کسانی از روی تحقیق روشن بکنند که یه پدیده‌ای که 30 و چند سال امثال حضرت امام و مقام معظم رهبری و دیگر دلسوزان حوزه و دانشگاه روش تأکید کردند چرا هنوز در قدم‌های اولیه به سر می‌بریم؟ چرا؟ موانعش چی بودی؟ مشکلات را چیه که این کار انجام نگرفته و همچنان در همون سطح‌های نازل باقی مونده؟ در یک جمله اگر بخوام عرض کنم، یک فرهنگی حدود 3 قرن در کشور ما جا افتادی، از آغازش از 3 قرن پیش شروع شده و تدریجا اوج گرفته تا زمان پیروزی انقلاب به اوج خود رسیده بود که اکثریت فرهیختگان ما باور کرده بودند که برای پیشرفت و توسعه راهی جز تبعیت کامل از فرهنگ غربی و روش‌های غربی وجود نداره. اگر ما بخواهیم در میدان علم، در میدان تکنولوژی و حتی در اقتصاد پیشرفت کنیم، چاره ای نداریم که جز فرمول ها را از اونها بگیریم و در حد توان خودمون پیاده کنیم. البته این 100% در بین همه نبود، اما افرادی که مخالف این نظر بودن خیلی زیاد نبود. این فرهنگی که جا افتاده در بین قشر فرهیخته جامعه ما، عوض کردنش و جایگزین کردن یک فرهنگ دیگری که بر اساس خودباوری و اعتماد به این که ما یک فرهنگی بهتر، غنیتر و کارآمدتر در جهت توسعه انسانی داریم، این کار بسیار سختی است و احتیاج به ابزارهایی داره که متاسفانه در طول این 30 سال این ابزارها هم فراهم نشده. ولی از اونجایی که خدای متعال نشون داده که اگر در یک ملتی کسانی ولو اقلیتی عزم جزم کنند بر اینکه راه صحیحی را بپیمایند و بر خدا اعتماد کنند، خدا آنها را پیروز خواهد کرد. کم من فئتن قلیلتن، قرآن روی قلیلتن تکیه می کند. کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله. از همون آغاز صدر اسلام نمونه های ظاهر شده تا امروز در عصر ما، با اینکه خود انقلاب ما یک نمونه بزرگی ازش هست، اما نمونه چشمگیرتر جنگ 33 روزه لبنان بود. یک گروهی اندکی از اندکی، یک اقلیتی در اونجا، در بین اون اقلیت یه اقلیتی، اساره اون اقلیت دوم، اقلیت سومی یه مش جوان شیعه، نه تعداد زیادی داشتن، نه آموزش های طولانی دیده بودن، نه امکانات علمی داشتن، نه تکنولوژی در اختیارشون بود، فقط ایمان بود و عزم و اراده جدی. خدا اونچنان اینا رو بر قوی ترین نیروی ارتش منطقه غالب کرد که همه عالم مبهوت شده. اونایی که نشدن مال اینه که نمیدونن چی شدی، اونایی که بدونن در لبنان در این 33 روز چی گذشت مبهوتن. این پیروزی اصلا چگونه، با چه فرمولی، با چه قابل تفسیر اصلا؟ خدا نشون میده که اگه کسانی با اخلاص حرکتی بکنن ما کمکشون میکنیم، نشدنی ها را شدنی میکنیم، ناممکن ها را نه ممکن بلکه واقع میکنیم. خدا نشون داده الحمدلله ما هم در طول این 30 چند سال انقلابمون نمونه های متعددی در جنگ و در صحنه های دیگه و امروز در صحنه علم و تکنولوژی داریم که شما دانشگاهی ها بهتر میدونید. این است که با اعتماد بر خدای متعال باز هم نباید ناامید شد، بگیم 30 چند سال کاری از پیش نرفت پس حالا هم نخواهد رفت. این نتیجه درستی نیست. باید بگیم اگر هرچه نشده با عزم راسخ یه عده مؤمن متوکل بر خدا و خود باور این کار خواهد شد انشاءالله. بستگی داریم به این که کمیت و کیفیتشون چه نسبتی باشه. به طور کلی وقتی میگیم تحول در علوم انسانی، خب بعد از اینکه حالا کاملا مرز علوم انسانی رو مشخص کردیم و گفتیم ویژگی ها چی هست و اینا، یک تحولی سنت این عالم هست که همه چیز در حال تحول است و خود به خود تحولاتی پیدا میشیم. اختصاص به علوم انسانی هم نداره، علوم پایه هم حتی تحولاتی دائما درش میشه، پیشرفت هایی میشه، تکامل هایی، فرضیه های تقویت میشه، بعضی ها تضعیف میشه، نتایج جدیدی به دست میاد. خب این تحول که طور طبیعی هست و ما خیلی برامون یه مسئله حادی نیست، کما اینکه خیلی هم اونچنان آرمان بلندی نیست، یه اثر طبیعی آرام آرام پیش میره، این کارهای باقی میشه. مسئله این است که کسانی بر این باور بودن در رأس شخص امام و امروز باز در رأس این گروه مقام معظم رهبری که علوم انسانی که در کشور ما در دانشگاه ها تدریس میشه علاوه بر نقطه های ضعف که به طور عادی مبتلا شده، یک نقطه ضعف اساسی وجود داره و این است که این علوم خواه خواه یک اصول موضوعی داره، یک پیشفرض‌هایی داره که از غیر از حوزه علم گرفته شده، یعنی از مبانی فلسفی و ایدئولوژیک گرفته شده و این مبانی با مبانی اسلامی سازگار نیست. در سخنرانی که مقام معظم رهبری در قم داشتن تأکید کردن روی این جمله، اگر آقایون یادشون باشه فرمودن من نمیگم بعضی علوم انسانی ما مخالف اسلام است، بلکه مبانی بعضی از علوم ضد اسلام است. نمیدونم یادشون هست آقایون یا نه، گفتم من نمیگم اینا مخالف اسلام هست. مخالف خیلی چیزا با اسلام مخالف هستم، جنگی هم ندارن، یه رای خودش بینونم را. مبانی بعضی از علوم انسانی که امروز دانشگاه تدریس میشه ضد اسلام هست. در این حال ما با همین مبانی و همین علوم سر و کار داریم و دائما هم تو دانشگاه مکرر تدریس میشه، کتاب ها نوشته، باز یک لعابی روش تغییر میکنه ولی ماهیتش همون هاست، با همون ویژگی ها، با همون تئوری ها و با همون اساتید یا اساتید ضعیفتر. انجام میشه و منشأ تحولی نمیشه. یعنی اون تحولی که مطلوب است تحولی است که در جهت اسلامی شدن باشد. خب اگر بخواهد چنین چیزی بشه، آیا این کار با قانون مجلس شورای اسلامی انجام میگیره؟ نمایندگان مجلس به اتفاق رأی بدن که باید چنین تحولی در علوم انسانی به وجود بیاد. فردا صبح که ما میریم سر دانشگاه میبینیم علوم انسانی عوض شده، چون مجلس تصویب کرده. مجلس چیکار میتونه بکنه؟ اگه خودشون متوجه بشن اونایی که رأی میدن که چی دارن میگن، به چه لوازمی داره فرض کنه، و عملا چیکار میتونه بکنه؟ شورای انقلاب فرهنگی تصمیم میگیره که باید علوم انسانی هم بشه. شورای اعلامی یه خورده هم از کنم پایگاه قانونیش ضعیف‌تر از مجلس هست. خیلی با زحمت باید بگن چون امام فرموده که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در حکم قانون است، پس مصوبات اون هم لازم الاجرا هست. خیلی با این پشتوانه ضعیف تازه تصمیم که شورای انقلاب فرهنگی میگیره نظیر تصمیمی که مجلس میگیره. چرا کاغذ بنویسند که باید چه تحولی میشه؟ از کجا آغاز بشه؟ با چه نیرویی؟ با چه برنامه‌ای؟ چند مرحله داره بررسی بشه؟ طرح جامعی برای این کار تهیه بشه؟ زمان بندی بشه؟ اساتیدش فراهم بشن؟ سازوکار اجرایی و اداریش تعیین بشه؟ بودجهش تعیین بشه؟ نه این حرفا نیست، فقط همین تصویب شد که چنین میشه، کاری نخواهد شد. فرض کنید اون چه از ناحیه دولت و مجلس قوه مقننه و قوه مجریه برمیاد فراهم شد، یعنی اونها گفتن هر چه بودجه اقتضا دارد باید دولت تهیه کنه، دولت هم قبول کرد که همه بودجه شو. حالا فرض شما هر چه بفرمایید، بفرمایید 10% کل بودجه کشور باید صرف این کار بشه. فرض کنید این کارم شد، مگه فقط با پول درست میشه؟ این مسئله مغز و فکر است. آدمیزادها باید بشینن فکر جدیدی عرضه کنن، افکار ضعیفی که هست اونها رو عرض کنن که نقادی کنند، نقادی علمی ثابت کنند، جاش تئوری‌های جدیدی مطرح بکنند، اثبات بکنند، تقویت بکنند، زمینه فرهنگیش در جامعه فراهم بشه. بسیار کار عظیمی است. اگر کسی ادعا بکنه که این کار با جنگ 8 ساله ما با همسایه غربیمون بسیار سخت‌تر هست، حرف گزافی نگفته. اگه کسانی وارد باشند میدونن این کار بارها از جنگ 8 سال سخت‌تر است. اون یه راه شسته‌ای بود، نیروی آموزش دیده میخواد بچه ها میدن 45 روز آموزش میدن میرفتن جبه، سلاح هم هرچی کم بود بود به هر حال از هر جایی بود از پشت کوه قاف هم در میامد پیدا میشه، خود بچه ها هم ساختند و هم رسیدن به حد خود کفایی. اما اینا شوخی نیست، ما چند رشته علوم انسانی داریم، در چند مکتب باید آموزش داده بشی. این تئوری هایی که از مکاتب مختلف گرفتیش داره، شما در یه علمش فصل در روانشناسی، ما الان چند تا مکتب روانشناسی دانشگاه همون داره تدریس میشی، اساتیدی که هستن از چند تا آبشخور تغذیه میشن تا اینکه میتونن این درس هایی که راجع مربوط به روانشناسی تو دانشگاه ما تدریس کنن. خودشون میدونن از چند تا مکتب سرچشمه میگیری. یه بخشیش از مکتب گشتالت هست، یکی از رفتارگرایی هست، یکی از انسانگرایی، کمالگرایی هست، یکی از اگزیستانسیالیسم هست، یکی از بعد تا مکاتب ماتریالیستی و مارکسیستی درش نفوذ داری. یه آشی شلقمکاری از که جمع شده یه مبانی از این اون چیزایی گرفتن شده علم روانشناسی که ما داریم برای 30 سال تو دانشگاه همون، حالا 30 ساله، یه 40-50 سال هم جلوترش. علم روانشناسی علم است و ثابت شده است و به فرمایش آقا یکی از علومی که پایه‌اش ضد اسلام است همین روانشناسی است. اصلا ضد اسلام است مبانی اصلیش، تئوری‌هاش چی؟ یه همچی چیزی را آدم بخواد عوض کنه، کی میخواد عوض کنه؟ چگونه؟ با چه ابزاری؟ با چه مقدماتی؟ چه معلوماتی؟ چه پشتوانه ای داری؟ و به طور طبیعی حالا فرض کنید بنده آلو برمان یا آخوند یک طرحی مطرح بشه که باید دستگاه آخوندی عوض بشه، من احساس کنم برای زندگی من ضرر داره، من فردا دستم خالی از این طرح جدید، زیر بار نمیرم. من 60 سال نونم آخوندی خوردم، الان فردا برم سر گلاد چی بگن و عوض شد؟ این فکر تو همه اساتید هست. علوم اسلام عوض شد، خب ما که خبری نداریم چی هست، پس ما چی کار هستیم؟ فردا همه مون راهمون باید بگیریم بریم یک کسای دیگه بیان اینا رو تدریس بکنن. همه احساس خطر میکنن، هیچ که حاضر نیستی باریم. بعضی هم که اصلا اونچنان علم زده هستن میگه اصلا غیر از این علمی وجود نداره. علم یعنی همین. اسلام چیکارشو به علم رسوندن فلان؟ شما برید مسئله تو میگی شکیات بگید آقون دار چرا تو به این حرفان داره؟ اینا عالم ها زحمت کشیده قرن ها، شما چیکار میخواد بکنید؟ چی میگید؟ و نظیر از این شما کار بسیار سختی است. اما در این حال علی‌رغم همه این سختی ها اگر کسانی اراده جدی داشته باشند در این که در حد توانشون، اونم نه تکلیف شاق، در این راه قدمی بردارند، اما قدم سنجیده حساب شده بیشنن طرحی تهیه کنند در حدی که توان دارند، نیرو صرف بکنند، گذشت بکنند، از بعضی از مزایا چشم‌پوشی بکنند، از بعضی مخالفت ها و فحش ها نترسند. اگر با این ویژگی ها اقدام کنند قطعا خدا کمک خواهد کرد. اما متاسفانه این گروه به حد نصاب هنوز نرسید. اگه تعداد این اشخاص به حد نصاب رسید، خدا همونطور که اصحاب بدر را با این جمعیتشون کمتر بود با فرشتگان تعیین کرد، فرشتگان را خدا مخصوص میدان جنگ قرار نداده. دانشگاه هم فرشته دارد، بازار هم فرشته دارد، تکنولوژی هم فرشته دارد. انرژی هستومی به کمک فرشتگان خدا و به الهامات الهی پیشرفت کرد، جای دیگه هم میشه به شرطی که ما آمادگیش داشته باشیم. اجمالاً کارهای زیادی شده، طرحهایی داده شده که حالا فرصت این که من عرض کنم نیست، شاید هم به گوشتون خورده باشه چیزایی که طراحی شده و گفته شده، ولی به طور کلی هر کسی هر گوشه‌ای بتونه به اندازه توان خودش یه قدمی برداره داره. ولی جلسات کوچیکی چند نفری باشه، بیشتر در همون که در همون رشته‌ای که تخصص خودشون هست، ما یه بار بیشتر خودمون منصفانه این درسایی رو که میگیم خودمون منصفانه قضاوت کنیم، واقعا اینا دلیل روشنی داریم؟ واقعا اینا با اسلام سازگاره؟ چیز بهتری وجود نمیتونه داشته باشی؟ یک مثالی در فرهنگ اسلامی ما هست که موقعی که حضرت ابراهیم علیه نبی نوالی علیه السلام را انداخته بودن تو آتش، آتشی که از نزدیک نمیشد برند کسی رو بندازن تو آتش، ابراهیم را بعد منجنیق برد کردن، اونقدر زیاد بود و شعله ها سوزان و پر حرارت، حرارتش اطراف شد را میگه که کسی نزدیکش نمیتونست بره. ابراهیم رو گذاشتن تو منچنیق، از چند متری پرتش کردن دو آتیش. ابراهیم که افتاد دو آتیش، یه مرغی میرفت منقارش رو پر از آب میکرد میمند میریخت تو اینا. بهش گفتن آخه تو با این آتیش چی کار میکنی؟ گفت من ثابت بکنم که اگه از من برمی اومد کوتاهی نکرد. درست منقار من این آتیش ابراهیم رو خاموش نمی کنی، اما من ثابت کنم من کوتاهی نکرد. درست یک آتیش عظیمی در برابر ماست که فرهنگ ما را تهدید می کنه، شوخی هم نیست، خیلی هم جدیست، در همه شؤون زندگی ما هم اثر داره، ولی همت بلندی می خواد، پشتکار جدی، عزم راسخی. حالا اگر کسانی نتونستند این کار کارستانی انجام بدن، اما اقلا به منقار خودمون ما یه آبی به این آتش بریزیم. ما یه قدمی برداشتیم، یه چیزی گفتیم، یه مقاله نوشتیم، یه جایی سر کلاس یه دانشجویی رو متوجه ضعف‌های مبانی کردیم. همین اندازه بذاریم که اینجور دلباخته این حرفا نشن، فکر کنن اینا وحی منزل آسمانیست و هیچ قابل تغییر و نقد نیست. همین هم یه کاریست. و این جور کارها استادها خیلی میتونن انجام بدن با یه جمله، با یک کلمه. اگه یادتون باشه، حالا نمیدونم کدوم ها یادشون هستن، چند تا پیرمرد هستن من میبینم گوشه و بینم، پیش از پیروزی انقلاب یه درس هایی که اجباری بود دبیرستان اومد بگن، درس انقلاب سفید بود، یادتون هست؟ شاید هم دانش آموز بودید. یه کتابی بود نوشته شده بود و همش اعلی حضرت چنین و چنان و یه ستایشنامه از اعلی حضرت بود و انقلاب سفید باید چنین و چنان میشه. خب دبیران مجبور بودن این رو بگن سر کلاس بگن، متن این کتاب باید تدریس بشه. اما دبیرای متدینی میرفتن همین کتاب با همین متن تدریس میکردن، آخرش هم گفتن این فرمان اعلی حضرت هست که ما میگیم. این کافی بود که بچه ها بفهمن، اعتباری ندارد. یک کلمه میگفتن فرمان اعلی حضرت. اقلن این اندازه دبیرهای ما، اساتید دانشگاه ما این اندازه همت رو داشته باشن سر کلاس که درس میگن یا این چیزیست که از غرب آمده، ما مجبوریم بگیم، چیزی جایگزین نداریم. خیال نکنه دانشجو اینا یه وحی منزلیست، هیچ قابل نقد نیست. همین کار را ما بکنیم خیلی خدمتی، کم کم زمینه فرهنگی برای پذیرش یک تئوری جدید مطرح میشه. اما نه، اگر گفتیم باید آب و تابی، فروید هم چی گفته، کی فلان گفته، ولی علم ثابت کرده 200 سال 300 سال این تئوری مطرح است، هنوز کسی نتونسته اینا ابطال بکنه. چند روز پیشتر یکی از اساتید شخص خارجی، حالا اسم نبرم، من صحبت میکرد از چند تا از فیلسوفان معاصری که در کمبریج تحول فلسفی جدید را در عالم غرب پایه‌گذاری کردند، از ویتگنشتاین گرفته و راسل و مور و امثال اینها که همهشون از اساتید کمبریج هستند. میگم من شرح حال اینا رو خوندم، تمام اینا هم جنس باز بودند و اینا جلسات خصوصی داشتن که حرفاشون تو تاریخ احوالشون نقل شده، مضحک است حرفایی تو جلسات خصوصیشون میزده. اینا نوابقی هستن که علم امروز ما رهین افکار اینا هست. اصلا اینا بسیار اخلاق انسانی اجتماعی خانوادگی نداشتن. یه همچه کسانی این تئوری ها رو برای این علوم ما درست کردن. این تئوری خود فروید رو ببینید، با اینکه نقطه های مثبت خوبی داره، ایناش مال اون شخصیت خودش نیست، اون مال فرهنگ مسیحیتی است که در عمق وجودش بوده، یه حرف های قابل استفاده هم داره، ولی این چیزهایی رو که خودش ساخته. شما ملاحظه بفرمایید که نوزاد شیرخوار میگه که از اول وقتی مادر تمیزش میکنه مقعدش لذت میبره. یه فیلسوفی که این پایه روانشناسی امروز ماست، روانکاوی، اساسش از یه همچه تئوری شروع میشه. این علمیست؟ که میگه غریزه جنسی در انسان به طور طبیعی هست، فطری هست، حتی مقعد بچه از اینکه مادر تمیزش میکنه لذت میبره، این از طبیعیست، خوشش میاد. این علم است. و یه همچی چیزهای پایه های بسیاری از علوم انسانی ماست. ما به آب و تاب اینا رو تو دانشگاه تدریس میکنیم و میبالیم که من حرف فروید رو خوب فهمیدم و یعنی. و اینا رو بگذارید در مقابل مبانی اسلامی، اوجی که در انسان شناسی وجود داریم. در یک کلمه به شما بگم، عالی ترین نقطه ای که روانشناسی جدید انسانگرا و کمالگرا بهش رسیده در حرفهای آبراهام مزلو هست، که بعد از تأمین نیازمندی های فیزیولوژیکی و روانی انسان، آدم میرسه به حدی که اصلا ملکش میشه خدمت به دیگران، لذت میبره از اینکه به دیگران خدمت کنه. اینو میگه فرا انگیزه. اینطور که اون اوج روانشناسی و اطلاع انسان می داند، در فرهنگ اسلامی ما کف قضیه است. یعنی تازه اینجا انسانیتی که اسلام میگه از اینجا شروع میشه. اون اوجیست که برای انسانیت تصور کرده، میگه عالی ترین مقامی که انسان میتونه بهش برسه اینه. ما در فرهنگ انسانیمون میگه تا اینجا نشی اصلا تو لیاقت این پیدا نمی کنی که به مراتب حقیقی انسان برسی. این شرط اولشه، این شرط ورودیشه. این چیزیست که بعد از قرنها عالی ترین مکتب روانشناسی عالم که تا به حال سایر روانشناسا به اینا تعارف مکتب روانشناسی رفتارگرا حاکم است. الان هنوز تئوری ها همون هست. تازه این تئوری که خیلی پیشرفته است و اوج متعالی داره چیزی را پیشنهاد میکنه که در فرهنگ ما کف اخلاق و ارزش هاست. ما اونا رو از دست دادیم، رفتیم نوکری امثال فروید و دیگران رو کردیم، حالا میگه اصلا این قابل تغییر میرست دیگه. به هر حال اینا دردهاییست همه شما کم و بیش میدونید، ما هم از شما یاد گرفتیم اینا رو. بخواهیم تحولی در اینجا پیدا بشه، نه اینکه در این 30 سال کسی فکری نکرده، کاری نکرده، خیلی کارها شده، اما همونطور که اشاره فرمودن کار یک نفر و یک گروه و یک فرد و حتی یک وزارتخونه نیست. باید کل نظام یک عزم ملی داشته باشی برای تغییر این وضعیت و اصلاح این وضع و حرکت به سوی اسلامی شدن واقعی علوم و علوم انسانی ما. ولی هیچ کدام از اینا مانع نمیشه که هر کسی در حد توان خودش یک قدم برداره. هر قد هماهنگ‌تر باشه، منسجم‌تر باشه حرکت‌ها، برنامه‌ریزی‌تر شده باشه، جوانبش بهتر سنجیده شده باشه، البته کارش بهتر خواهد بود. ولی همه ما در حد توانمون باید یک قدم برداریم. امیدواریم که این حرکتی که بسیج اساتید که خود این اسم نوید بخش هست و امید بخش هست برای ما شروع کردند، که یک حرکت علمی را در جهت اصلاح وضع علوم انسانی کشور و پیشرفتش به سوی اوج انسانیت که در اسلام مطرح است قدمی که برداشتند، خدا انشاءالله همه را یاری کنیم. مؤسسه امام خمینی اصلا برای همین تأسیس شده. تأسیس این اساسا قبل از اینکه ساختمانش اینجا ساخته بشه، برنامه هاش برای این بوده که حوزه بتوند با دانشگاه همکاری داشته باشه در جهت اسلامی کردن دانشگاه. 20 ساله که تقریبا این ساختمان ساخته شده، ولی برنامهش از قبل از اون شروع شده. اقلا 25-6 سال است که حوزه در اینجا کار کرده، ولی تا به نتیجه برسه از کردم کار عظیمی است. با این چند کلمه ها قضیه تمام نمیشه. هرچی بیشتر بتونیم با هم همکاری، تبادل نظر، تبادل تجارب داشته باشیم، انشاءالله که نتایج بهتری خواهیم داشت. پروردگارا تو را به حق امیر المؤمنین قسم میدیم که همونطور که در جبهه های نظامی اسلام انقلابی را پیروز کردی، در جبهه های علمی و فرهنگی هم پیروزیت را بر ما نازل بفرما. ما را به وظایفمون بیشتر آشنا بفرما. در راه انجام وظایف بیشتر موفق بدار. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. هر کس در هر پستی، هر مقامی برای اسلام و مسلمین خدمت میکنه او را موفق بدار. در ظهور ملی از تأجیل بفرما، ما را از خدمت گذاران راستین اون حضرت محسوب بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.